أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سؤالی است که فرشتگان و ملائکه بعد از اعلام خلافت انسان از خداوند پرسیدند: قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خب عرض کردیم جهاتی در باره این سؤال قابل طرحه. یک جهت رو دیروز عرض کردیم، متعرض جهت دوم هم شدیم که شاید یک جهت مهمی است در این موضوع، و اون این که بالاخره این سؤال فرشتگان و ملائک از خداوند آیا جنبه اعتراض و انکار یا به تعبیری تفاخر و اظهار عجب یا صرفاً استفسار و استعلام و استفهام ناشی از ناآگاهی و ندانستن؟ خب عرض کردیم مؤیداتی وجود داره که اعتراضی بودن این سوال را تقویت میکنه. یک مؤید را دیروز گفتیم، روایاتی است که در اون روایات تعابیری همچون ندامت، توبه، استغفار، غضب خداوند و اینها در باره این کار فرشتگان به عمل آمده. سه مؤید دیگر هم بر اعتراضی بودن سؤال ملائکه قابل ذکره. یکی از مؤیدات به تعبیر برخی از مفسران از جمله صاحب تفسیر المنار، تأکیدهای مکرری است که در گفتگوی اونها با خداوند صورت گرفته. این تأکیدها برخی معنوی و برخی لفظی هستند. مثلا تأکید با ان در آیات بعدی، یا تأکید به عنوان علیم و حکیم بر و اطلاقش بر خداوند تبارک و تعالی، که انه کاری که خدا کرده بعد از آنی که خدا توضیح داد برای اینها اون جهت علم و حکمت خداوند روشن شد و گویا اینها از اعتراض خودشون نادم و پشیمان بودند. یا تعبیر به سبحانکه که یک تأکید معنوی است، آوردن ضمیر فصل انته، آوردن جمله اسمیه، مجموع این تأکیدها همه گواه این است که ان اینها از اعتراضی که نسبت به اعلام خلافت انسان داشتند به نوعی پشیمان بودند و در صدد جبران برآمدند. لذا اینم به نوعی یک مؤید البته نچندان قوی بر اعتراضی بودن این سؤاله. المنار جلد 1 صفحه 264. مؤید سوم، نحوه گفتگوی خداوند با ملائکه است. خداوند در برابر سخن اینها که گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، در آیه بعدی می‌فرماید انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید و در ادعای خودتون صادقید، به از اسماء اینها به من خبر بدید. خب این نحوه احتجاج با ملائکه به نوعی حاکی از این است که گویا سؤال اونها سؤال ناپسندی بوده. این نحوه در عرف هم جریان داره که اگر راست میگید مثلا فلان کار رو انجام بدید، اگر راست میگید به ما خبر بدهید از اسماء اینها، این معلوم میشه در حقیقت یک سرزنشی است و احتجاجی است با کسانی که به نوعی حرفی را که نباید بزنند زده اند، که این مجموعاً این یک کار ناپسندی است. مؤید چهارم، این جمله و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک است. خب اینجا که ان آیه داره بیان میکنه که ملائکه بعد از اعلام جعل خلافت توسط خداوند، اینها گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. اگر این جمله نبود، صرف این که میگفتن میخوای کسی رو قرار بدی که افساد در زمین افساد میکنه و اهل سفک دماغه، خب این میتونست یه جنبه استفهام داشته باشه که خب حالا این که از کجا خبر داشتن که انسان اهل سفک دماغ و خونریزیه و اهل افساده، اون یه مطلب دیگه است. نهایت این خبر داشتن و سوال میکنن که چطور میخوای مثلا کسی رو قرار بدی که این ویژگی ها رو داره. اما وقتی در کنار این میگن کسی رو میخوای قرار بدی که اهل سفک دماغ و خونریزیه، در حالی که ما اهل تقدیس و تسبیح تو هستیم، این جمله به قول مرحوم تبرسی مثل این است که گفته شود اتحسن و الی فلانن و انا احق منه بالاحسان. یک کسی به دیگری بگوید تو داری به فلانی خوبی میکنی در حالی که من احق به احسان هستم از او، تو داری به دیگری نیکی میکنی در حالی که من مستحق تر هستم برای نیکی کردن شما. خب این معلومه به هر حال یک جمله است که حاکی از اعتراضه، حاکی از انکاره، که یعنی چرا این کار رو میکنی، نباید این کار رو انجام بدی. ملائکه هم که اینجا میگویند و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، در واقع دارن مثل همین اعتراض میکنن، تو داری کسی رو در زمین خلیفه خودت قرار میدی که استحقاق این رو نداره، قدر تو رو نمیدونه، اهل تقدیس و تسبیح تو نیست، در حالی که ما اهل تقدیس و تسبیحیم. بالاخره خلیفه تو باید تو رو تقدیس و تسبیح بکنه، نه اون کاری را بکند که مطلوب تو نیست. این هم یک قرینه قوی یا مؤید قوی است بر اعتراضی بودن این سوال. پس مجموعاً ملاحظه فرمودید چهار مؤید بر این که این سوال سوال اعتراضی یا انکاری باشه به نظر میرسه هم در این آیات و هم در به اصطلاح روایات وجود داره. برخی پذیرفتند اعتراضی بودن عرض به حضور شما این سوال رو، اما در پاسخ و در به اصطلاح توجیه این که چطور میتواند این اعتراض با مقام عصمت فرشتگان و ملائکه سازگار باشه به توجیهاتی روی آوردن. یعنی اگر ما بگیم اینا اعتراضیه، این سوال سوال اعتراضی و همراه با انکار نسبت به خداوند، اون وقت با یه محذوری مواجه میشیم که چگونه ملائکه که اساساً اهل عصیان و تمرد و نافرمانی نیستند اینجا به خدا اعتراض کردند و که انن نپذیرفتن این عمل، این اعلام را. این چجوری میشه بین اینا جمع کرد؟ توجیهاتی عرض به حضور شما برای این امر شده. یک توجیه این است که این در واقع گناه و نافرمانی نبوده، ترک اولا بوده، مثل اونچه درباره آدم ابوالبشر به عنوان اینکه نبی خداست اما از دستور خدا سرپیچی کرد و از نهی از نزدیک شدن به شجره ممنوعه سر باز زد و در عین حال نزدیک به اون درخت شد و از اون میوه درخت ممنوعه خورد، گفتن این ترک اولا بوده. و ترک اولا غیر از نافرمانی و معصیت، اون چه با مقام عصمت سازگار نیست نافرمانی و گناهه. ترک اولا یعنی چیزی را که شایسته و سزاوار بوده و رجحان داشته ترک کرده، ترک واجب نیست، ترک اولاست. البته ترک اولا عرض به حضور شما با این که گناه و معصیت شمرده نمیشه، اما در این حال اون عوارض و آثار خودش رو داره، کیفر و عقوبت داره، دور شدن از ساحت قرب به دنبال ترک اولا هست. و ما نمونه های از ترک اولا را در زندگی انبیا مشاهده می کنیم. انبیا که مقام عصمت داشتند در مورد برخی از اونها این مسئله ذکر شده و نوعاً اونچرا که به حسب ظاهر ممکنه نافرمانی و گناه تلقی بشه اینا را حمله بر ترک اولا کردن. اینجا هم در واقع اینها ترک اولا کردن، یعنی اومدن به اصطلاح با اینکه مقام و شأن اونها شأن تسلیم محض بوده و اساسا جایی برای اعتراض و انکار ولو در همین حدی که به اصطلاح مطرح شده نبوده، اما در این حال اینها این اعتراض رو کردن و البته اون عواقب و آثارش هم همطور که در روایات بیان شده دامنگیر اونها شد. این یک توجیه. توجیه دیگر این است که مسئله عصمت درباره فرشتگان مربوط به طیف خاصی از ملائکه است، نه همه ملائکه، چون ملائکه دو دسته هستند. یک دسته از ملائکه اونهایی هستند که به تعبیر قرآن لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، یعنی امکان ندارد بدون اذن خداوند سخنی بگن، مطلبی بگن، حرفی بزنن، هرچه بگن به اذن خداست و هر کاری انجام میدهند به امر اوست. اونها عبادی هستند و بندگانی هستند که از به حضور شما مورد تکریم خداوند قرار گرفتند. به تعبیر دیگر ملائکه مقربین. اما غیر از این گروه یک دسته ای از ملائکه هستند که در مرحله متوسط و نازلتر قرار دارند. ظاهر آیه درست عموم داره، میگه و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالو، یعنی ملائکه گفتن. خب این ضمیرش به ملائکه میخوره و کأنه همه ملائکه به اصطلاح این سؤال اعتراضی رو داشتن. اما در واقع همه ملائکه در عرش الهی جای ندارند. اونجا اون ملائکه‌ای که بسیار مقربه به حق تعالی هستند، خدا به اونها اعلام کرده و اونها در پاسخ به خداوند عرض کردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خب اگر عرض به حضور شما این که نمیتونه منظور باشه، چون اونا فرض اینه که این اعتراض رو نداشتن. خدا به همه ملائکه اعلام کرد، نه به یک گروه خاص یا مقربین. اما اون طیف متوسط از ملائکه و اونهایی که در مکان نازلتری قرار داشتن، یا حتی ملائکه و فرشتگانی که بر اساس برخی روایات بعد از انقراض جن یا نسناس بر زمین حاکم شدند، اونها این سؤال اعتراضی رو مطرح کردند. یعنی یه ملائکه‌ای که مدتی در زمین جانشینان اجنه و نسناس بودند، اینو قبلا ما روایت هم خوندیم، اونها در واقع این سؤال رو مطرح کردند که از حضور شما چرا کسی رو میخوای قرار بدهید که میخواد اهل سبک دماء و افساد در زمین میکنه. این دو توجیهیه که برای رهایی از اون محظور اینها ذکر کرد. اما مجموعاً به نظر میرسه سؤالی که فرشتگان اینجا مطرح کردن سؤال اعتراضی و انکاری نیست، یا برای اظهار عجب و تفاخر نبوده، بلکه این سؤال سؤال استفهامی است. یعنی حقیقتا استفهام کردن از خداوند. مرحوم علامه طباطبایی برای اینکه اثبات کند این سؤال سؤال از حضور شما اعتراضی نبوده، استشهاد میکند به جمله انک انت العلیم الحکیم که در ادامه همین گفتگو در آیه 31 آمده. ایشون ادعا میکنه که همین که خدا اینها به خداوند عرض میکنن انک انت العلیم الحکیم، این خودش یک نوع شاهد بر این که سؤال ملائکه استفهام اعتراضی نبود. این نمیتونه اثبات بکنه انکاری نبودن یا اعتراضی نبودن سؤال ملائکه رو. چرا؟ چون این جمله رو ملائکه بعد از آن گفتن که خداوند به اونها توضیح داد. اگر قبلش گفته بودن، خب این میتونست شاهد باشه برای اینکه اعتراضی نیست. ولی وقتی خداوند فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون و بعد هم مسئله تعلیم اسماء پیش آمد و ان به اونی به اسماء ها اولا این کنتم صادقون مطرح شد و اینا خطاب به خداوند عرض کردن انک انت العلیم الحکیم، لذا این نمیتونه دلیل باشه بر این که این عرض به حضور شما سوال اعتراضی نیست. اون چه که اجمالاً میتوانیم برای تأیید یا اثبات حقیقی بودن استفهام ملائکه ذکر کنیم و پاسخی باشه به عنوان در برابر اون مؤیداتی که برخی گفتند عرض به حضور شما به خاطر اون این سوال، به خاطر اون مؤیدات یا بر اساس اون مؤیدات این سوالات، این سوال اعتراضیه، اینه. دقت بفرمایید. اولا خود به اصطلاح عصمت فرشتگان اقتضا میکنه این سوال سوال اعتراضی نباشه. یعنی وقتی ما میگیم فرشتگان معصومن، اهل معصیت و نافرمانی نیستند و اساساً عقل محضند، عقل محض امکان معصیت درش نیست، اینا موجودات مجردی هستند که جز اطاعت در سرشتشون قرار داده نشده. خود این که اینها عصمت دارند و اهل معصیت نیستند، این یه نکته است که باید مورد توجه قرار گیره. دوم این که اساساً به یه معنا اون اطاعت و عصیانی که در ذهن ماست و در عالم انسانها مطرحه بین اونها مطرح نیست. ببینید اطاعت و عصیان در حوزه تشریع معنا پیدا میکنه، یعنی قانونگذاری صورت گرفته، قوانینی و امر و نهی هایی وجود داره، اونگاه اگر با این اوامر و نواهی موافقت بشه یا مخالفت بشه اینجا اطاعت و عصیان معنا پیدا میکنه. حوزه وجودی ملائکه یا عالم ملائکه عالمی نیست که درش تشریع و قانون گذاری و در نتیجه ثواب و عقاب مطرح باشه. این هم یه نکته است که خیلی مهمه در این امر باید مورد توجه قرار بگیره. نکته سوم این که در خود همین آیه گفته شده ملائکه اهل تقدیس، تنزیه و تسبیح خداوند بودن. اینا خودشون اذعان کردن ما تقدیس و تسبیح میکنیم. تسبیح و تقدیس نسبت به خداوند حاکی از این است که اونها خداوند را از هر گونه نقص مبرا میدانستن. اصلا معنای تسبیح و تقدیس همینه، قبلا هم ما گفتیم که اونها می دانستند خداوند هیچ فعل ناشایستی ازش سر نمی زنه. بنابراین خود این که اظهار تقدیس و تسبیح می کنند نشون می ده اونا اعتقاد از بی‌عیب بودن و بی نقص، اعتقاد به عیب نداشتن و بی نقص بودن خداوند داشتن. لذا این سه مطلب رو که کنار هم میذاریم میگذاریم، نتیجهش اینه که نمیتونه این سوال سوال اعتراضی یا انکاری باشه. اما مؤیداتی که ذکر کردم، خب مؤید اولشون روایات بود، این روایات نوعاً ضعف سندی دارن، مرسله هستن و در منابع معتبر و جوامع صحیح روایی وارد نشدن و بهرن ما به مرسلات و روایات ضعاف نمیتونیم اعتماد بکنیم. اما اون تأکیداتی که در آیات بعدی ذکر شد، خب این تأکیدات هیچ کدام دلیل بر اعتراضی بودن نیست. یعنی اینا حتی با این که اونها سوال و استفهامشون حقیقی هم باشه میسازه. همین انک انت العلیم الحکیم، این خودش این ضمیر فصل انت یکی از تأکیدات. خب این چه دلیلی بر اعتراضی بودن؟ بله به تأکید میگن تو علیم و حکیم، همون اعتقادی رو که داشتن و تأکید بیان کردن. این یا مسئله انه یا آوردن جمله اسمیه، اینا هیچ کدام نمیتونه مؤید اعتراضی بودن باشه، چون دقیقا همه این تأکیدات با استفهامی بودن و استفهام حقیقی بودن این سؤال هم سازگاری داره. اما اون به اصطلاح مؤید بعدی که مطرح کردند که خداوند در مقابل سؤال اونها و در مقام احتجاج با اونها فرمود ان به اونی به اسماء هاولائه ان کنتم صادقین، خب اینم دلیل بر اعتراضی بودن سؤال نمیشه. چنانه اینا در حد علم و ظرفیت آگاهی خودشون گفتن خب داری کسی رو خلق میکنی که اهل سفک دماء و خونریزی و افساد و ما داریم تقدیس میکنیم. استفهام حقیقی کردن که این وجه خلق این چیه با این ویژگی ها. این سؤال در برابر خداوند از خلق هیچ موجود دیگری نکردن. خداوند برای اینکه عجز علمی اینها رو به اونها اثبات کنه فرمود ان به اونی به اسماء هاولا ان کنتم صادقی، یعنی که انه اگر راست میگید شما میدانید از اسماء اینها به من خبر بدید. اتفاقا این چه بسا سازگاریش با استفهام حقیقی بیشتر باشه، مخصوصا این که خداوند قبلش فرمود انی اعلم و مالا تعلمون، من چیزایی میدونم که شما نمیدونید. و برای این که اثبات بکنه به اونها که عجز علمی دارن و ناآگاهند به اونها فرمود ان به اونی به اسماء هاولائه ان کنتم صادقین. لذا اینم مؤید اعتراضی بودن سؤال نیست، این اتفاقا تأیید میکند حقیقی بودن استفهام را. این هم عرض به حضور شما از این مؤید. و بله دیگه همه مؤیدات رو پاسخ دادیم دیگه. چی بود دیگه؟ ها اونم بحثه. بله این مؤید چهارم که فرمودن که ملائکه گفتن نحن نسبه و به حمدک و نقدس لک و کأنه این مثل این جمله است که گفته شود اتحسن و الی فلانن و انا احق منه بالاحسان. خب این دیگه خیلی روشنه که مثلا دارن اعتراض میکنن یا به خداوند که ما این همه تقدیس و تسبیح شما میکنیم، تسبیح تو را میکنیم، اما تو رفتی یه موجود دیگری رو به عنوان خلیفه قرار دادی که نه تنها اهل تقدیس و تسبیح نیست، بلکه فرض به حضور شما اهل سفک دماء و افساده. خب اتفاقا این هم مؤید اعتراضی بودن نیست، این با استفهام حقیقی هم سازگاری داره. چرا؟ چون معنای این جمله این است که ما تو را بی عیب و بی نقص می دانیم. کار لغو و بی حکمت از تو سر نمی زند، تو فعل قبیح انجام نمیدی، از هر گونه فعل قبیح مبرا و منزه هستی و ما اینجا یقین داریم که کارت بی حکمت نیست. چند نه اذعان میکنند به بی عیب بودن و بی نقص بودن فعل خدا و از خدا مطالبه میکنند حکمت این کار را. میگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، کسی رو قرار میدی که این ویژگی ها رو داره و ما میدانیم نحن نسبه و نقدس لک، نسبه به همدک و نقدس لک، یعنی ما میدانیم کار تو هیچ عیب و نقصی نداره، لکن این حکمت و جهت این کار رو برای ما روشن کن که این آدم با این ویژگی ها چرا خلیفه شده. و نمیگیم سوال صورت نگرفته، سوال هست، استفهام واقعا صورت گرفته، ولی این استفهام حقیقیه. اینا میگن ما معتقدیم تو کار بی عیب و نقص نداری، اما حکمتش برای ما روشن نیست. حکمتش رو برای ما بگو. اینم اما اون توجیهاتی که اونها ذکر کردن، حالا توجیه اول بر فرض اعتراضی بودن شاید تا حدودی قابل قبول باشه. برخی از مفسرین مثل صاحب تفسیر آلاء الرحمن این رو به اصطلاح به عنوان ترک اولا گفته، آلاء الرحمن صفحه 83. اما واقعش اینه که اون توجیه دوم قابل قبول نیست. ما یعنی چاره ای نداریم جز این که بگیم ترک اولاست. اگر گفتیم این سوال اعتراضی است، چاره ای نیست برای توجیه مطلب بگیم این ترک اولا بوده نه معصیت. اما این که بیایم بگیم فرشتگان به اقسامی تقسیم میشن، یه عدهشون مقرب بودند و اهل معصیت نبودند، ولی یه عده ای اهل معصیت بودند، این به نظر میرسه از حضور شما قابل قبول نیست. یعنی در واقع این آیه ازش به اصطلاح این مطلب استفاده نمیشه و ابای از تخصیص داره. توجه دارید؟ حالا ما هرچند همه فرشتگان رو هم قائل به اسمتشون نشیم، اما اینهایی که بالاخره با خدا این گفتگو رو کردن، اینها قطعاً از مقربین بودن و معصوم بودن و معلوم بوده جایگاهشون هم در عرش الهی بوده. ولی اصل این که ما بخوایم به هر حال این سوال رو خارج از این دائره ببریم و بگیم اعتراض کردن و اونا کسایی هستن که اسمت ندارن، واقعش اینه این با ظاهر آیه سازگار نیست و آیه ابای از چنین تخصیصی داره. لذا مجموعاً عرض به حضور شما به نظر میرسه که این سوال و استفهام اینجا استفهام حقیقی است. این جهت مجموعاً رجحان داره بر اون جهت دیگر. الحمدلله رب العالمین.